جلسه دوم از مبحث تحلیلی بر حیات سیاسی اجتماعی امام رضا علیه السلام سال 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. وقتی ما نام شریف ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو میشنویم، اولین مفهومی که به ذهنمون میرسه شهادت و حماسه عاشوراست. برجسته ترین خاطره مجاور در کنار نام و یاد حضرت حماسه عاشوراست. وقتی که نام امام حسن مجتبی علیه السلام رو میشنویم، اولین مفهومی که به ذهنمون متبادر میشه، اولین واقعی که به خاطرمون میاد، صلح امام حسن علیه السلامه. اگرچه امام حسن مجتبی علیه السلام اهل نبرد هم بودن، ولی برجسته ترین خاطره در کنار نام ایشون مربوط میشه به صلح. وقتی نام شریف امام سجاد علیه السلام رو میشنویم، یاد دعاهای امام سجاد و صحیفه سجادیه و اموری از این قبیل میفتیم. برجسته ترین ویژگی که در کنار نام ایشون به ذهنمون متبادر میشه دعا و عبادته. البته امام سجاد علیه السلام اقدامات شایسته دیگری هم داشتن، ولی برجسته ترین موضوع اینه، به ذهنمون اینجور میرسه. خب وقتی نام شریف امام رضا علیه السلام رو میشنویم، اولین مفهومی که باید به ذهنمون متبادر بشه چیه؟ وقتی نام آقا امام زمان ارواحنا له الفدا رو میشنویم، یاد غیبت ایشون میفتیم و یاد ظهور ایشون، یاد حکومت ایشون میفتیم و یاد نبرد نهایی حق با باطل که به پیروزی حق منجر خواهد شد. وقتی نام فاطمه زهرا سلام الله علیها رو میشنویم، یاد واقعی فاطمیه میفتیم و دفاع ایشون از امیر المؤمنین، یاد بازوی شکسته این بانوی گرامی و بزرگوار و با عظمت، یاد امام رضا علیه السلام میفتیم، میگیم میخواییم بریم حرم حضرت زیارت کنیم حضرت رو، میایم تو حرمشون میخواییم حضرت رو مورد خطاب قرار بدیم. اولین و برجسته ترین مفهومی که باید به ذهنمون برسه چیه؟ باید یاد مهربانی ایشون بیفتیم، باید یاد زامن آهو بودن ایشون بیفتیم، باید یاد علم و دریای معارفی که از لسان دوراربار ایشون جاری میشد بیفتیم، باید یاد هجرت ایشون یا این تبعید به تعبیری، این اسارتی که اینجا دوچار شدن، دو غربتی که دوچار شدن بیفتیم. یاد چی باید بیفتیم؟ برجسته ترین ویژگی امام رضا علیه السلام چیه؟ متاسفانه تبلیغات دینی اونقدر دقیق و موفق نبوده که نام آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام در اوج عزت و حرمت و محبوبیت در جامعه اسلامی ما اینقدر مثل خورشید واقعا می درخشه، دقیق این نام و زندگی حضرت معرفی شده باشه که ما رو دقیقاً یاد آن مفهوم برجسته‌ای بیاندازد که در زندگی آقا امام رضا علیه السلام برجسته ترین ویژگی بوده، برجسته ترین خاطره ها رو شکل داده، برجسته ترین بخش رسالت ایشون بوده. امام رضا علیه السلام به چی باید شناخته بشن بین ما؟ واقعیت زندگی آقا امام رضا علیه السلام چی به ما در این زمینه میگه و راهنمایی میکنه؟ در بین 11 امام معصوم شهید ما، تنها امام رضا علیه السلام است که صریح تر از دیگر امامان از ولایت سخن گفته است، به امامت دعوت کرده است و موجب نشر و تثبیت مفهوم ولایت در جامعه شده است. فریادهای شجاعانه امام رضا علیه السلام در باب ولایت نه قبل از ایشون نه بعد از ایشون سابقه نداره. امام رضا علیه السلام رو وقتی آدم نام شریفش رو میشنوه باید یاد مفهوم ولایت بیفته، یاد مفهوم برافراشته شده در زمان ایشون به نام امامت بیفته. حتی امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم که 5 سال خلافت کردن، حتی امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم که قدیر خم داشتن، اینقدر صریح که امام رضا علیه السلام از امامت و ولایت سخن گفتن، موقعیت پیدا نکردن که از امامت سخن بگن. اواخر عمر شریفشون آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام یه بحث مختصری درباره مسئله امامت و وصایت مطرح کردن. اون موقع تازه عده از یارانشون شیعه شدن، غیر از یه عده قلیلی که از قبل معتقد به امامت حضرت بودن. رسول خدا در عید قدیر فرمود من کنتم مولا فهادا علی مولا. صریح تر از دعوت به ولایت علی ابن ابی طالب، دعوت به ولایت امام رضا علیه السلام بود که اومدن نیشابور فرمودن و انا من شروطها، خودشون رو محکم و صریح معرفی کردن به عنوان شرط پذیرش لا اله الا الله. این که خیلی صریح تره و کار سختی بود که آقا امام رضا علیه السلام انجام دادن. خب دلائلی رو در هفته گذشته از تاریخ نقل کردم که دوستانی که احیانا اون بحث رو تعقیب کردن براشون تکراری میشه. دلائل متعدد تاریخی که نشون میده امام رضا علیه السلام برجسته ترین ویژگیشون پرداختن به موضوع امامت بوده، پرداختن به موضوع ولایت بوده و صریح در این موضوع اقدام می‌کردن. به هارون ملعون گفتن که شما امام کاظم علیه السلام رو به شهادت رسوندی از ترس این که مبادا قدرت پیدا بکنه، 10 سال ول کردی امام رضا رو، راحت داره دعوت به امامت می‌کنه. هارون میگفت من دیگه به سمت این خانواده نمیرم، از بس در معرض خطر قرار گرفته بود حکومت هارون ملعون به خاطر صدمه این که به امام موسی بن جعفر علیه السلام زد و تمام اون عزت رسید به امام رضا. و امام رضا علیه السلام در زمان هارون وقتی به خود ایشون میگفتن که آقا شما نمیترسی هارون بیاد مانعت بشه اذیت کنه، هارونی که پدر شما رو به شهادت رسون، فرمود نترسید از هارون. اگر هارون تونست همون جوری که رسول خدا فرمود اگر ابو لهب تونست یه مو از سر من کم بکنه، من پیغمبر نیستم، منم به شما میگم اگر هارون تونست یه مو از سر من کم بکنه، من امام شما نیستم. در زمان هیچ امامی این عزت و قدرت و موقعیت و نفوذ اجتماعی پدید نیومده بود که اینقدر به صراحت از امامت و ولایت سخن گفته بشه. نمونه ها و دلائل و اماره های تاریخی فراوانی در این باره وجود داره، ولی مردم ما امام رضا علیه السلام رو به ویژگی های دیگر بیشتر میشناسن. مثلا میگن امام رؤوف. بله که امام رضا علیه السلام رؤوفن، ولی چرا رؤوفن؟ آیا این ویژگی شخصیتی ایشون بوده یا این خاصیت امامت است؟ امام است که وقتی امام می شود رؤوف می شود، برآمده از امامت اوست که مهربان است، برآمده از امامت اوست حرمش کهف الوراست، پناهگاه مردم است. امام این گونه است، نه اینکه ایشون یه شخصیت خیلی مهربان و خوبی هستن بعد کلن خیلی خوبند و دلسوزند و اینا، بعد ما هم کلن ایشونو خیلی دوست داریم چون خیلی دلسوزند. امام که میشه اینجور میشه دیگه، نه اینکه امام رضا علیه السلام کلن یک انسان اهل عبادت هستند، عبادت های سنگین، خب مقرب هستن به همین دلیل در خونه خدا، بعد ما هم دوستشون داریم اینا. نه خیر، وقتی کسی امام شد این اقتضاء امامت هست که عبادتش به اوج میرسد. مثلا شما نگاه بکنید، امام هادی علیه السلام نشسته بودن، کسی از دوستانشون پیش ایشون بود. یه دفعه امام هادی علیه السلام که با امام جواد علیه السلام فاصله داشتن، امام جواد علیه السلام در بغداد هستن، امام هادی علیه السلام در مدینه هستن، یه دفعه فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. اون آقایی که کنار ایشون نشسته بودن گفتن آقا چرا انا لله فرمودید؟ فرمود پدرم به شهادت رسید. اون آقا پرسید شما از علم غیب فهمیدید که پدرتون به شهادت رسید؟ فرمود نه، از قلبم فهمیدم. گفت آقا از قلبتون چجور فهمیدید که امام پدرتون به شهادت رسیدن؟ فرمود چون دیدم امام شدم فهمیدم، حالا که امام شدم یعنی پدرم به شهادت رسیده. چقدر خوب شد اون آقا این سوالو کرد، پرسید که آقا از کجا فهمیدید امام شدید؟ مگه امامت چه حسی داره؟ امام هادی علیه السلام فرمودن که تواضعی در خودم نسبت به مقام ربوبی دیدم که قبلا اینقدر سابقه نداشت. یعنی اقتضاء امامت هست که آن همه خشوع و فروتنی در دل انسان میافتد، در حالی که قبل از امامتشون هم امام هادی علیه السلام کم نداشتن از تواضع، ولی اقتضاء امامت هست. اقتضاء امامت هست امام رضا شما رو دوست داره میکشونه شما رو تو حرم. با این وضع مالی و اقتصادی میای اینجا هزینه میکنی آرامش پیدا میکنی، این کشش امامت هست، این کشش امامت هست. خاطره ای، داستانی، قصه ای از زندگی امام زمان ارواحنا له الفدا نمیدانی، اما او را دوست داری، برای قربت او اشک میریزی. روزه امام زمان کسی نمیخونه برای شما، اما مردم اینجور اشک میریزن میگن دلمون تنگ میشه برای امام. رابطه امام و امت هست که این چنین میشود، نه اینکه کلن ایشون یه شخصیت محبوبی دارن، منم رفتم زندگی نامشون رو خوندم حالا دیگه دوستشون دارم. اینها رازهای امامت است. جمکران الان داره تعداد زائرینش میرسه به تعداد زائرین مشهد مقدس در طول سال. مردم هم میدونن اونجا خانه آقا امام زمان ارواحنا له الفدا نیست، با اشاره حضرت اونجا ساخته شده. این عشق مال امامت است، نه اینکه من با یه شخصی آشنا شدم نام شریف او مهدی است، او اتفاقا امام هم هست، ولی من با شخصیت او آشنا شدم اینقدر بهش علاقه من شدم. 10 تا خاطره از زندگی ایشون خوندم. چه خاطره ای؟ کجا خوندیم؟ ایشون که غائب بودن از اول. به تعبیر امام رضا علیه السلام مثل کودکی که به مادر خود علاقه دارد، مادری که به کودک خود علاقه دارد، امام رابطهش با مردم مانند مادر است نسبت به طفل شیرخوار. این دوتا هم جدا نمیشن. بله امام رؤوف، من رأفت تو را از امامت تو میبینم، تو امام منی، من میخواهم بروم حرم امامم، خانه امامم. این کلمه احساسش عمیق‌تر از این است که بگویم میروم خانه مادری، میروم خانه پدرم. امام رضا علیه السلام مهمترین ویژگیشون این نبود که در غربت بودن. بگیم امام غریب، خب بله غریب که بودن حضرت، ولی مهمترین ویژگیشون غربتشون نبود. مهمترین ویژگیشون این بود که صریح‌تر از دیگر امامان معصوم فرصت پیدا کردن، موقعیت پیدا کردن امامت رو فریاد کنند. این قسمت اول سخن. قسمت دوم سخن، امامت یعنی چی؟ من امشب از هنرمندهایی میخوام به شما خبر بدم، از شعبده بازهایی که در حد سحر و جادو عجائب غرائبی خلق میکنن، خیلی جالبن، خیلی کار بزرگی این کار، که امامت را بحث میکنن، ابعاد اعتقادی امامت را گفتگو میکنن و امامت را قبول میکنن و امام را زندگیش را توضیح میدهند، ولی غیر سیاسی. این معجزه رو بعضی از افراد نمیدونم خارق العاده میتونن انجام بدن. متوجه هستن دوستان؟ خب امامت یعنی قدرت، امامت یعنی سیاست. امامهای ما رو کشتن یکی پس از دیگری، پنهانی و پیدا، به دلیل این که اصلا امام یه ساختاری، یه ویژگی هایی داره که قدرت تولید میکنه، دوستش میدارن مردم و این مایه قدرت میشه. ثروت امام رضا رو همین الان شما ببین، تو بحران‌های اقتصادی سال‌های اخیر نزورات امام رضا بیشتر شده، از جانشون بیشتر امامو دوست دارن. خب یعنی قدرت. امامت یعنی قدرت اقتصادی، امامت یعنی قدرت سیاسی. امام حرکت میکنه سیاسیه، سکوت میکنه سیاسیه. افراد خارق العاده ای هستند، عجائب غرائبی می آفرینند در ذهن دیگران. امامت را منهای سیاست می توانند تفسیر و تبیین کنند. بابا تو دیگه کی هستی؟ خیلی عجیبن اینا. اصلا بنده سلیقم اینه، وقتی که میگن حیات سیاسی امام رضا علیه السلام، تقریبا عبارت غلطی رو به کار بردن. مگه حیات امام رضا غیر سیاسی هم میشه؟ امام رضا که نمیتونن خودشونو از امامت جدا کنن، و امام یعنی کسی که قدرتمند میشود، یا او را به خاطر اینکه قدرتمند نشود میکشند، به شهادت میرسانند و وارد معادله های سیاسی میشود. هیچ کاری نکند سیاسی است. وقتی میگی امام قریب، این قربت که عشیره ای و خانوادگی که نیست، که قربت سیاسی است. وقتی میگی امام رؤوف است، این رأفت امام رضا، این وقتی میگی امام محبوب است، محبوب دلهاست، این محبوبیت امام رضا، اینا همه قدرت آفرینه. خمس باید بدی به امام. از نظر اقتصادی امامت قدرت داره، و بعد این قدرت اقتصادی امام تبدیل میشه به قدرت سیاسی. سیاسی ترین خانه ای که روی زمین هست، خانه امام رضا علیه السلامه. ما البته از این هنرمندی ها زیاد داریم. امام جماعت معناش پیشنماز نیست. میگیم امام جماعت یعنی پیشنماز، خب غلطه. امام جماعت یعنی رئیس گروه. میخوایم بوی تشکیلات نیاد از مساجد، معنای سیاسی پیدا نکنه، میگیم یعنی پیشنماز. پیشنماز یعنی چی؟ چه حرف غلطیه. مزخرفات میگوییم ما. امام جماعت فارسیه، یعنی رئیس گروه. میخوایم پشت سر رئیس گروه نماز بخونیم، درست ترجمه کنیم. تحریف تو روز روشن. چجوری میشه آدم بیاد حرم بره یاد سیاست نیفته؟ خیلی جالبه، جالبتر از اونو قسمت اول سخن عرض کردم که میاد حرم آدم میره یاد مفهوم امامت و ولایت نمیفته. میرفتم پیش یک امام رؤوف، به بعد امامت، به اصل امامت نگاه نمیکنه. امام رضا علیه السلام این که همین الان شما میبینید حرمشون بزرگترین حرم هست در دنیا، بین همه حرمهای مطهر و همه بقاع متبرکه و اماکن نورانی. این قدرتیه که امام رضا علیه السلام الان بعد از شهادتش داره. امام رضا در زمان حیاتش هم همین قدرت رو داشت. به مأمون فرمود مأمون تو با ولیعهد کردن من فکر نکن به من قدرتی دادی. من خودم بر مرکبی می نشستم در مدینه، بر سر مرکب یه قطعه کاغذ دستور می نوشتم در شرق و غرب عالم اسلام اطاعت می شد. من نفوذ اجتماعی خیلی بالایی داشتم. تو نفوذ به من ندادی، اعتبار من ندادی، خواستی از اعتبار من استفاده کنی. حالا یه کلام امام رضا علیه السلام در بحث ولیعهدی برای شما بخونم و بعد به شما سوگمندانه بگم همین بحثایی که الان هست که سیاست رو مغایر معنویت میدونن، این بحثا زمان امام رضا هم بود. از نزدیکان امام رضا این حرفا رو به امام رضا میزدن، حداقل به عنوان سوال مطرح میکردن که آه خوب نیست شما برید تو سیاست، شما که آدم خوبی بودی. کار شده رو ذهن بشر. یکم این قرآن بخونیم قبل از اینکه برم سراغ کلام، بله کلام امام رضا علیه السلام. میدونید کلمه اطاعت در قرآن بیشتر از اینکه برای اطاعت از خدا بیاید، برای اطاعت از رسول خدا آمده است. آمار بگیرید، هر جا اطاعت از خدا آمده است، اطاعت از رسول هم آمده است. بعضی جاها فقط اطاعت از رسول آمده است. دوستان من دقت کنید تفاوت رو. نه اینکه اعتقاد داشته باشی ایشون پیغمبر است، اطاعت کنی. اطاعت کنی یعنی ایشون قدرت پیدا میکنه، قدرت یعنی سیاست. یه شبی در یک محفل معنوی سحر ماه رمضانی بود، این آیات قرآن که مکرر است، اینجوری که در ذهنم الان 11 بار تکرار شده لااقل، که شعار انبیاء بود رو، این آیه کوتاهی است، من قرائت کردم و گفتم اینجا مجلس خصوصی میشه این آیه های قرآن رو بیان کرد. اینجا هم الان که دارم میگم این آیه قرآن رو، به دلیل اینکه من این محیط رو عمومی تلقی نمی کنم، خانه امام رضا خانه سیاسته، جرأت می کنم این آیه قرآن رو ترجمه کنم. می دونید آخه نمی شه هر آیه قرآن رو ترجمه کرد همه جا. ببینید چه رخ داد اون جلسه. فاتقوا الله و اطیعون، از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. این شعار تکراری همه انبیاست. ببینید در آیات کریمه قرآن ببینید، فاتقوا الله و اطیعون، فاتقوا الله و اطیعون، از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. یک کسی از خوبان پای منبر نشسته بود، گفت هیچ وقت پیغمبر نمیگه از من اطاعت کنید، میگه از خدا اطاعت کنید. گفتم حالا ببخشید این دفعه گفتن دیگه، حالا شده دیگه، شما کوتاه بیا. گفت شاید شما غلط ترجمه میکنید. گفتم دیگه آقا من که دیگه ترجمه غلط که برو ببین دیگه تو قرآن اینا، عزیز من اطیعونه. واقعا مردم زورشون میاد یه کسی بگه از من اطاعت کنید. گفتم اتفاقا همه کفار هم همین حرف شما رو میزدن. یعنی چی ما تو اطاعت کنیم؟ ولا ان اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون. میگفتن یعنی چی یه آدمی مثل خودمون اطاعت کنیم؟ خب پیغمبر نباید اینجوری بگی که مردم ناراحت نشن. خودم این مشکل بزرگ همه تاریخ بوده دیگه، نتونستیم اینو حل کنیم. منم به خدا مشاوره دادم که بذار پیغمبرها رئیس نباشن که لازم بشه بقیه ازش اطاعت کنن، آدمای خوب باشن، مردم قربون صدقه شون برن. منم گفتم اینو بارها، به خود گوش نمیده. مشاوره دادم. من آدم تبلیغاتی هستم، میدونم بابا آدم ضایع میشه بره بگه اما من اطاعت کنید. میگن نگاه کن 4 تا نماز خونده، 10 تا هدایت کرده، حالا میگه من رئیس. ولی خدا جواب میده ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. ما هر پیغمبری رو فرستادیم باید فرمانده باشه و رئیس باشه و همه اطاعتش کنن. گفت واقعا من 70 سال پای منبر نشستم، نشنیدم تا حالا کسی بگه که پیغمبرها میگفتن که از من اطاعت کنید. ببین چه جوری ما دینو آموزش دادیم. این هنر خیلی بزرگی میخواد، هنری که بتونیم امام جماعت و معناش رو تحریف کنیم، به جای رئیس گروه بگیم پیش نماز. چرا مشکلات داریم؟ برای این که به امام جماعت نگفتیم رئیس گروه، گفتیم پیش نماز. بعد ریاست‌های اجتماعی رو از قداست جدا کردیم و از معنویت، و هر ام قمری میتونه بیاد تو عرصه سیاست و مشکلات ایجاد میشه، رانتخاری ایجاد میشه، بی ارزگی ایجاد میشه، مشکلات پدید میاد. بعد میگی مشکلات رو حل کنید. مشکلات رو میخواستی نذاری ایجاد بشه که هر کسی رو که آدم نفرسه جلو امام جماعت بشه. ریاست در جامعه‌ای که مسجد دارد امری مقدس است، چون اونجا تمرین میکنن. رئیس گروه باید آدم عادلی باشه، یعنی با تقوا باشه. فاتقوا الله و اطیعونه، منو اطاعت کنید. میگه من تا حالا نشنده بودم پیغمبر رو میگم منو اطاعت کنید. باور بفرمایید، این برادر عزیز ما تو اون جلسه برگشت گفت که چرا تا حالا اینجوری معرفی نکرده بودن قرآنو. ولی حاج آقا خب یه کسی بگه ام من اطاعت کنید، مردم فکر بد در موردش میکنن. گفتم اتفاقا همین حرف شما رو هم تو قرآن گفته. چقدر شما دقیق صحبت میکنی. حضرت نوح پیامبر 950 سال مردم رو دعوت کرد. چه نقطه ضعفی داشت 950 سال نپذیرفتن سخنشو؟ خداوند متعال در سوره مؤمنون میفرماید در موردش این حرف رو میزدن، میگفتن یورید و ان یتفضل علیکم، این میخواد رئیس بشه، میخواد برتری پیدا کنه. میبینید میگه ام من اطاعت کنید، این بی خود از خدا و مثلا معنویت و اینا حرف میزنه، میخواد رئیس بشه. ما بریم برای مصاحبه با حضرت نوح علی نبی نا و آله و علیه السلام. آقای نوح شما واقعا میخوای رئیس بشی؟ آقای نوح میفرماد والله تقصیر من نیست، خدا فرموده ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. حالا نمیشه شما رئیس نشی بحث اخلاقتو بگی برید دنبال کارت؟ بابا 950 سال حرف برات در آوردن. این آقای مذهبی مسلمان هم تو جلسه میگفتش که یه پیغمبر بگه من اطاعت کنید، خب حرف براش در میارن، خب در میارن دیگه. میگن حرم امام رضا انشالله بری با معرفت زیارت کنی، یعنی این. آقا شما اگه باشی به من بگی فتق الله و اطیعونه، امام رضا من حرف برات در نمیارم، میگم چشم من قبول دارم از شما اطاعت کنم. فرزند شما رو میخوام از غیبت برگردونم بزرگترین قدرت سیاسی جهان بشه. کسی تو حرم امام رضا علیه السلام از ولایت و سیاست حرف زد، نباید بهش جایزه بدن. کسی اومد تو حرم امام رضا یا اصلا هر جای دنیا تونست از امامت صحبت بکنه بدون قدرت، تونست از امامت صحبت بکنه بدون سیاست، اون باید بهش جایزه داد. معجزه کرده، تونسته ماستو بگه سیاه هست، روز رو بگه شب هست. یه کاری خیلی عجیبه. بعضی ها به ما میگن که آقا دی کمی تو حرم امام رضا سیاسی بحث کنید. میگم مگه غیر سیاسی هم بحث میکنه کسی؟ میگه اینجا که حرم امامزاده نیست، حرم امامه. امام امامت قدرت آفرین است. خدا بهش قدرت میده مشکلات مردم رو حل بکنه، نتیجهش میشه قدرت سیاسی. خدا امام رو محبوب دلها قرار میده، نتیجهش میشه قدرت سیاسی. خدا با احکامی که وضع کرده قدرت اقتصادی امام رو بالا میبره، نتیجهش میشه قدرت سیاسی. خدا با تکالیفی که وضع کرده اطاعت امام رو واجب کرده، نتیجهش میشه قدرت سیاسی. و شما اومدید یک امام، یعنی مرکز قدرت سیاسی رو زیارت کنید. حالا کلمه ای از کلمات امام رضا علیه السلام رو بخونم. امامت که یعنی سیاست، امامت که نتیجه همه معانی و فضائلی که درش هست در سیاست خودش رو متجلی میکنه. ولی امام رضا علیه السلام اجبارا رفت ولی عهدی مأمون رو گرفت. آخه ایشون باید رئیس عالم باشه، مأمون کی هست که حالا امام رضا بره جانشین ایشون بخواد بشه؟ تهدید به قتل کرد امام رضا رو. امام رضا هم به خاطر تهدید به قتل مصلحت نبود به شهادت برسه، پذیرفت. خب حالا امام رضا پذیرفتن، اجباری هم پذیرفتن. تو همون جلسه اول امام رضا پیش مأمون سخنرانی کردن، اومدن تو عرصه سیاست، نه در صدر بنشینن ها، ولی همین مقداری که اومدن تو موقعیت سیاست. حالا ببینید امام رضا چی میفرماید. میفرماید الحمدلله الذی حفظ منا ما ضیع الناس و رفع منا ما وضعوه حتی لقد لعنا علی منابر الکفر 80 عاما و کتمت فضائلنا و بذلت الاموال فی الکذب علینا و الله تعالی یعبا لنا الا ان یعلی ذکرنا و یبین فضلنا. از فرصت استفاده کرد، فرمود که الحمدلله خدا ما رو از غریبی در آورد، الحمدلله حق ما معلوم شد که ما مال سیاستیم، الحمدلله 80 سال بالای منبرهای کفر ما رو لعن کردن، اما الان میبینید که من اومدم تو عرصه سیاست و قدرت. البته این موقعیتی که برای امام رضا جور شده اولا اجباری، ثانیاً دون شأن آقاست، ثالثاً اون موقعیت اصلی نیست، ولی عالم رو آباد کرده بود حضرت. ولی حضرت نفرمودن این عرصه سیاست نجسه، یه ذره موقعیت پیدا کردن فرمودن الحمدلله. اصلا جای ما همینجاست. مأمون کم آورد، هم مأمون کم آورد که دید آقا امام رضا داره قدرت رو راستی راستی میگیره ازش میبره، کار به جایی رسید که امام رضا رو به شهادت رسون، هم بعضی از دوستان امام رضا کم آوردن. سوگمندانه این جمله رو برای شما میگم، ریان ابن سلط یکی از یاران خوب امام رضاست، یکی از شیعیان خالص و خلص. ببین چی برگشت گفت. دخلت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، خدمت امام رضا رسیدم. فقلت له یا ابن رسول الله ان الناس یقولون انک قبلت ولایت العهد مع اظهارک زهد فی الدنیا. مردم فکرشون چجوریه؟ میگه که گفتم آقا امام رضا شما، مردم میگن که شما ولایت عهدی رو قبول کردی، خب این کار خوبی نبود، مگه شما آدم زاهدی نیستی؟ چرا رفتی تو سیاست؟ ذهنو میبینی؟ آقا امام رضا چی توضیح بده؟ اینکه یه ذره از اون قدرتیست که ما داریم. شما بعد الان بیای بگی که امام رضا همه این قدرت مال شماست. تو سیاست رفتن مغایر زهده؟ از بس این حرفا رو زدیم خوبا نرفتن تو سیاست، اون وقت بدا رفتن تو سیاست. مردم مشکل دینی ندارن، اکثر مردم عالم. یه آیه قرآن براتون بخونم. آیت الکرسی رو خوندی تو سفر اومدیم؟ بله؟ هر شب آیت الکرسی رو بخونید. رسول خدا هر شب آیت الکرسی رو میخوندن قبل از خواب. در آیت الکرسی این سه آیه مشهور، یک آیش هست که اینجوری میفرماید پروردگار عالم، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. الان بعضی ها نشناسن آیت الکرسی رو، فکر میکنم من این آیه رو از کجا پیدا کردم. حتما تو قرآن نبوده، اون گوش و موشه ها یه جای دیگه بوده، من بعدا آوردم دارم مطرح میکنم. یا این میخوام یه تفسیر عرفانی سیاسی عجیب غریب برای آیه بگم. نه، خود آیه رو با هم بخونیم. بفرمایید. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. خدا ولی پشتیبان و سرپرست کسانی است که ایمان آوردن، آنها را از ظلمت در میارد، میبرد به نور. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، این که روشن. والذین کفروا، اما کسانی که کافر شدن، اولیاءهم الطاغوت، قدرت های فاسد سرپرست اینا میشن. یخرجونهم من النور الى الظلمات، طاغوت اینها رو از نور در میاره، میبره تو ظلمت. یه بار دیگه بخونیم با هم. کافر تو نوره، با اینکه کافره، طاغوت اونو بدبخت میکنه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، کسانی که کافر شدن طاغوت میاد سرپرست اینا میشه. یخرجونهم من النور الى الظلمات، طاغوت اینا کافرها رو ور میداره میبره تو ظلمت، نه که خودشون برن تو ظلمت. طاغوت فساد و بیدینی میاره. مردم خودشون فاسد نمیشن، بدبخت نمیشن، طاغوت مردم رو ضعیف میکنه، طاغوت مردم رو فقیر میکنه، طاغوت دعوا را میندازه. طاغوت 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 طاغوت. منبرها 90% باید علیه طاغوت باشه، نه اینکه هی به مردم بگیم اخلاق تو درست کن. ها این بدبخت چه گناهی داره؟ بسیاری از بد اخلاقیاش مال فقریه که طاغوت جهانی تعمیل کرده. و هر سیاسی که وابسته است به طاغوت جهانی، هر سیاسی که مرعوب طاغوت جهانیه، هر سیاسی که واداده در مقابل طاغوت جهانی، اونا بیدینی ایجاد میکنن. قرآن که غلط نمیشه که. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اونی که کافره با طاغوت بدبخت میشه. او خودش کافره ها، ولی بازم اون با طاغوت بدبخت میشه. حالا این مؤمن چرا با طاغوت بدبخت نشه؟ طاغوت یعنی قدرت فاسد. بعضی ها میگن شما چرا انتقدر انتقاد میکنید از آموزش و پرورش؟ در سال چندم درس های دینی آموزش پرورش این درس داده میشه که رسالت انبیا دو چیز است: ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. خدا رو دو تا پیام دارد، دو روی یک سکه. خدا رو عبادت کن و مبارزه کن با طاغوت، اجتناب کن از طاغوت. طاغوت یعنی قدرت فاسد. من نمیدونم در نزد شما اصول دین چند تاست، ولی هر چند تا هست، یکیش خداست، دومیش مبارزه با طاغوته. این دینه، این انبیا هستن، این قرآنه، اینا حرفای خدا پیغمبره. ما چه هنرمندایی هستیم یه جوری اعتقادات دینی رو گفتیم که توش مبارزه با طاغوت در نیومد. خیلی کار سختی بود، خیلی کار دشواری بود. خب عرضم تمام. خیلی کار سختی بود بگیم مردم اومدید مسجد جماعت تشکیل دادید، مواظب باشید که تشکیلات درست نشه ها، همین پیش هم نماز بخونید برید، یه سلام علیک دست بدید به هم، یه وقت با هم زندگی نکنید، زندگی جمعی، یه وقت فکر نکنید دین حکمت داره. خیلی کار سختی بود اینو جا بندازی، ولی جا انداختیم. چند تا تعاونی از مسجدامون در اومده بیرون. کار دشواری بود، بردیم تو دریا مردم رو خیس نشن. خب خیلی سخت بود، چقدر مشمع پیچوندیش. اینا اون کارهای سختیه که بعضیا هنرمندانه انجام دادن. میومدن میگفتن امام رضا شما که زاهد بودی چرا رفتی توی تشکیلات دولت؟ نگاه کن رو خدا، نگاه مردمی که به امام رضا معتقدن چی شده؟ به جای این که بگن امام رضا همه قدرت مال شماست، بزن کنار این مأمونو، ما میایم کمکت میکنیم، تازه میفهمم امام رضا علیه السلام چرا غریبه. بلندترین فریادها رو برای امامت و ولایت زد، در اطراف خودش کسانی رو داره که دوستش دارن، ولی لازمه زهد امام و این میدونن که تو سیاست نره. حالا انشاءالله جلسات بعد هفته یک بار ما بناس انشاءالله اگر خدا خواست درباره حیات امام رضا علیه السلام صحبت بکنیم، چه اتفاقایی تو زندگی امام رضا علیه السلام افتاده. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.